اما در هم زدن برجام مورد نرمش قرار گرفته و اینکه سپاه پاسداران رو جز به عنوان یک سازمان تروریستی مطرح بکنن، در اینجاست که فقط میگم نرمش. بقیه چیزها طبیعتا نظرهایی که آقای ترامپ داده خب من منعکس کرده. خب در ارتباط با ایران برگردم به سوال شما، و طبیعتا مشکل میکنه امکان، باید توجه داشته باشیم که توی در ایران هم شکاف هست، پاره مخالفین برجام هستند، پاره دولتیان که موافقین برجام هستند. خب طبیعتا این سیاستی که آقای ترامپ به کار میبره در داخل ایران مواضع کسانی رو که طرفدار اندکی گشایشن به طرف دنیا، دولتیان ایران رو خب ضعیف میکنه و طبیعتا امکان تعامل با ایالات متحده امریکا رو هم خب کمتر خواهد کرد. یعنی سیاستی که آقای ترامپ در پیش گرفته که با اگر فرض کنیم در بهترین حالتش این باشه که تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایجاد بکنه، آنگونه که آقای اوباما و پشتیبانان غربیش بقیه کشورهای اروپایی میخواستن که از طریق گشایش ایران به سمت جهان، اقلن از طریق گشایش اقتصادی بر روی بقیه مواضع ایران که الان مورد دعواست از طرف آقای ترامپ و اشاره بهش میکنن، همجوری که آقای طریزاده هم مطرح کرد، رو اینا اثر بذارن. حالا آقای ترامپ و کسانی که الان در امریکا تعیین کنندن یا بگیم پشتیبانان آقای ترامپ در سطح جهانی، اینها خب ظاهرن عجله دارن، میخوان هرچه سریعتر تغییر رفتاری در جمهوری اسلامی ایجاد بکنن. این در بهترین حالتشه. میتونه هم این باشد که در یه حالت دیگه که تغییر رفتار جمهوری اسلامی هم دیگه چندان نقشی برای دولت کنونی امریکا و پشتیبانانش مثل آقای نتانیاهو در اسرائیل یا شیوخ عرب در عربستان سعودی، ممکنه تغییر رفتارم دیگه کافی نباشه، بلکه مثلا در حد تغییر رژیم یا برخورد خیلی شدید با جمهوری اسلامی باشه. اینو به دقت الان نمیشه گفت که کدامش هست، ولی هر دو امکان میتونه وجود داشته باشه با توجه به اینکه آقای ترامپ به خاطر سیاست داخلیش هم احتیاج داره به یک کشمکش بیرونی، به یک ماجرای بیرونی میتونه احتیاج داشته باشه، زیرا که خب بسیاری از سیاست‌های درون امریکاش موفقیت آمیز نبوده و معمولا دولت‌ها این گرایش رو دارن وقتی که در درون موفق نیستن دنبال یک ماجرای بیرونی بگردن برای اینکه منحرف بکنن افکار عمومی داخل رو از این وضعیتی که عدم موفقیتشون، و این جای به نظر من نگرانی ایجاد میکنه که منطقه خاورمیانه رو که پر از آشوبه با آشوب بیشتری همراه بکند. این درست است که نقش جمهوری اسلامی در ایجاد آشوب در خاورمیانه قابل توجهه، اما فقط جمهوری اسلامی نیست، باید توجه کنیم که مثلا متحدان امریکا مثل عربستان سعودی در خاورمیانه نقشش در ایجاد آشوب اگر بیشتر از ایران نباشد کمتر نیست. این نقطه نظری که در هر حال سیاستیه که به نظر من برای خاورمیانه میتونه واقعا خطرناک باشه.
بله. آقای طریزاده، شما در مورد صحبت‌های آقای بیات صحبتی دارید یا سوال بعدی رو مطرح بکنم؟
من یک توضیح کوتاه خدمتون بدم. یکی اینکه معرفی کردن سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی مثلا نیست که رئیس جمهور آمریکا به اون بپردازه یا در اختیار کنگره باشه. وزیر خارجه آمریکا مطابق یک فرمان اجرایی که شماره اون 12333 هست و زمان آقای ریگان تصویب شده، مسئولیت داره سازمان‌هایی که خارج از آمریکا به عنوان سازمان تروریستی تشخیص میدن و در لیست سازمان‌ها بگذاره و اونها رو تحریم بکنه، تحریم بکنه اموالشون رو ضبط بکنن، تردد اونها رو مانع بشن و غیره، و بیرون آوردن اسامی این سازمان‌ها از درون این لیست هم باز مسئولیت وزیر خارجه آمریکا، چنان که خانم کلینتون اسم مجاهدین خلق رو در سال 2009 از این لیست خارج کرد. تا به حال 61 سازمان در این لیست قرار گرفتند که هیچ ارتشی در این لیست نبوده، گروه‌های تروریستی بودند. اونچه که اهمیت میده به این قضیه در صورت وقوع که به نظر میرسه از طرف وزیر خارجه آمریکا بعداً معرفی بشه سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی، ابعاد و اندازه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی سپاه که کنار ارتش ایران فعالیت میکنه و این بیشترین حساسیت در جمهوری اسلامی ایجاد کرده. نکته دوم کوتاه در مورد برجام بگم. درسته که امروز آقای ترامپ انتظار نمیره برجام رو حکم قتلش صادر بکنه، ولی اون رو زخمی خواهد کرد، لوله تنفس اون رو میکشه و اون رو در شرایطی قرار میده که مرگ اون غیر قابل اجتناب خواهد بود. یعنی کنگره آمریکا در فاصله 60 روز بعد از امروز مسئولیت اعمال تحریم‌هایی رو عهده‌دار میشه که تا به حال آقای ترامپ از عملی شدن اونها حتی جلوگیری کرده. بنابراین پیروی کشورهای اروپایی، بقیه کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 از آمریکا، از ترس تحریم‌هایی که آمریکا علیه اونها عنوان خواهد کرد در صورت تخلف، عملاً برجام رو در مرحله‌ای قرار میده که حفظ اون امکان پذیر نیست.
آقای تغیزاده، بر پایه قوانین آمریکا دولت این کشور باید هر 3 ماه یک بار هر 90 روز پایبندی ایران به مفاد برجام رو تایید کنه و رئیس جمهور آمریکا باید این کارو بکنه که قرار هست امروز نظرش رو آقای ترامپ اعلام بکنه و به احتمال خیلی زیاد تایید نخواهد کرد، همونطور که شما هم اشاره کردید، و در نتیجه این به کنگره خواهد رفت و باز همونطور که شما گفتید کنگره 60 روز مهلت داره که در این مورد تصمیم بگیره. ولی این تصمیمی که کنگره میتونه بگیره چه هست؟ یعنی چه شقهایی در مقابل کنگره آمریکا قرار داره در صورتی که آقای ترامپ تایید نکنه پایبندی ایران به برجام رو؟
موردی که اینجا مطرح نشده تاییدیه کنگره است و دادن دستور به وزارت خزانه داری که هر 4 ماه یک بار صورت میگیره و به اونها اعلام میکنن که لغو تحریم ها رو عملی بکنن، و این مورد باید ماه دیگه صورت بگیره و به نظر نمیرسه کنگره با اعلامیه امروز آقای ترامپ در موقعیت خودش ببینه که تجدید لغو تحریم ها رو تایید بکنه. در مورد پروسه 60 روزه کنگره همیشه این فشار رو داشته که تحریم های تازه‌ای رو علیه ایران بگذاره، حتی خارج از چارچوب مصوبه 2231 شورای امنیت که در ادامه توافق اتمی 14 ژوئیه سال 2015 تصویب شد و کشورهای دیگر دنیا به خصوص کسانی که در گروه 5 به علاوه 1 بودن خودشون رو اخلاقا ملزم به اجرای اون دیدن. کنگره آمریکا همین 3 ماه پیش تحریم های علیه برنامه های موشکی ایران تدوین کرد که آقای ترامپ به این علت که اسم روسیه هم به این تحریم ها اضافه شده بود تا به حال این تحریم ها رو اجرایی نکرده. حالا حتی خارج از چارچوب مصوبه 2231 شورای امنیت که لغو تحریم ها رو توصیه میکنه، خارج از تحریم های مربوط به توافق اتمی زمینه بلندی از
آقای تغیزاده با پوزش سخنرانی پرزیدنت ترامپ شروع شد. بله، سخنرانی رو پخش میکنیم و دوباره برمیگردیم.
گام عمده که داریم برای رویارویی با رژیم عمل کرده متخاصمانه ایران و مطمئن بشیم که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. سیاست ما متکی بر یک برآورد مشخص از دیکتاتوری ایران، حمایتش از تروریسم و ادامه تعرضات و تجاوزاتش در خاورمیانه و گرداگرد جهان. ایران زیر کنترل یک گروه متعصب، یک رژیم متعصب که قدرت را در 1979 به دست گرفت و باعث شد که یک ملت مفتخر گردن بنهد به حکومت افراطیش. این رژیم رادیکال حمله کرده است، تعرض کرده به ثروت یکی از پویاترین کشورها و اشاعه داده مرگ و هرج و مرج رو گرداگرد جهان. از سال 1979 میلادی عناصر و مأموران رژیم ایران به صورت غیر قانونی سفارت آمریکا در ایران رو تسخیر کردند و بیش از 60 آمریکایی رو به گروگان گرفتند به مدت 444 روز در اون دوره بحرانی. گروه حزب الله تروریست دو بار سفارت ما رو در لبنان بمباران کرد، در سال 1983 و بعد بار دیگر در 1984 میلادی. یکی دیگر از بمباران‌های تحت حمایت ایران 241 آمریکایی را کشت، ماموران نظامی، سربازان که در پایگاه‌هایشون بودند، در سنگرهاشون بودند در بیروت در سال 1983. در 1996 رژیم ایران هدایت کرد یک بمباران دیگر رو، بمباران برج‌های الخبر در عربستان سعودی و گروه‌های نیابتی کمک کردند به تمام عناصری که بعدها کمک کردند به بمباران سفارت‌های آمریکا در کنیا و تانزانیا و بعد 229 نفر را کشتند و زخمی کردند بیش از 4000 نفر
را.
رژیم، تروریست‌های رژیم پناه داد به تروریست ها، از جمله پناه داد به پسر او، به اسامه بن لادن. بعد از حملات 11 سپتامبر در عراق و افغانستان گروه های تحت حمایت ایران صدها نظامی آمریکایی را کشتند. دیکتاتوری ایرانی تعرضات و تجاوزش ادامه می دهد تا امروز ادامه پیدا کرده. رژیم همچنان حامی شماره یک تروریسم گرداگرد جهان و کمک فراهم می آره برای القاعده، طالبان، حزب الله، حماس و گروه‌های تروریست، شبکه‌های تروریستی دیگر تکمیل می‌کنه و اشاعه میده موشک‌هایی رو که تهدید می‌کنه سربازان آمریکا و متحدان ما رو، ایذا و آزار میده کشتی‌های آمریکایی رو و تهدید می‌کنه آزادی کشتیرانی رو در خلیج و همینطور در دریای سرخ، زندانی می‌کنه آمریکایان رو با ادعاها و اتهامات تقلبی و حملات در فضای مجازی به راه می‌ندازه ضد زیرساختاری ما و تأسیسات نظامی و مالی ما. ایالات متحده تنها هدف دیکتاتوری ایران نیست. اونها یک مبارزه سرتاپا خشونت رو انداختن، سرکوب میکنه شهروندان خودش رو، دانشجویان غیر مسلح تظاهر کننده رو در زمان انقلاب سبز کشت، هدف گلوله قرار داد. این رژیم اشاعه کرده اختلافات قومی رو در عراق و جنگ‌های داخلی در یمن و سوریه. در سوریه رژیم ایران حمایت کرده از قساوت‌های بشار الاسد، رژیم بشار الاسد، و اجازه داده است که حملات شیمیایی انجام بشه ضد شهروندان غیر نظامی بیگناه، از جمله شمار بسیاری از کودکان. ما باید نگاه بکنیم، نباید به هیچ وجه بینش تیر و تار ایران را از آینده دست کم نگیریم. دو تا چیز مورد علاقه، دو تا دو سرود محبوب ایرانی ها رژیم ایرانی ده، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل. با توجه به شدت و حدت این وضعیت، ایالات متحده و شورای امنیت سازمان ملل متحد سعی کردند جلوی دستیابی ایران رو به سلاح هسته بگیرن با گستره زیادی از تحریم های اقتصادی، ولی دولت قبلی این تحریم ها رو برچید درست قبل از این که میتونست سرنگونی کامل رژیم ایران بوده باشه. از طریق توافق هسته‌ای جنجال برانگیز سال 2015 میلادی، این توافق بهش گفته میشه برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام. همونطور که بارها گفتم، این توافق با ایران یکی از بدترین و یک طرفه ترین معاملاتی بوده که ایالات متحده در تاریخ انجام داده. همین ذهنیتی که این توافق رو ایجاد کرد مسئول سالها تجربه تجارت فاجعه باره که این همه فدا کرده میلیون ها شغل رو در کشور خودمون به نفع کشورهای دیگر. ما باید مذاکره کننده داشته باشیم که نیروی مستحکم تری